قسمت آخر. آقا جوامع یگانند یا چندگانه؟ دقت کنید، قطبندی‌های اجتماعی داریم، جامعه اینا، جامعه اونا، جامعه الف، جامعه ب. اینها یعنی جوامع چندگانه یا یگانه. دین معتقده ما یگانه، ما معتقد به یگانگی جوامعیم، اگرچه که قطبندی‌ها هست و تفاوت سلایق و کثرت ها همش هست و محترمه. وحدت نوع انسان و وحدت دین. ما معتقدیم نوع انسان چیه؟ واحده. بر چه اساس؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها. همه ما خلق شدیم توی روز اول، یعنی یک روزگی حیات، استعدادهایی در وجودمون بوده، همه ما اون استعداد رو داشتیم. انشاءالله تو فطرت میرسیم عرض میکنم همین سر. بله. نه، نظر قرآن نیست که جامعه تک قطبیه، اما قرآن میگه که ممکنه جامعه تک قطبی بشه، یعنی اون زمان بیاد همه مردم به یه سمت، یه قطب، عیبی نداره، مانع نیستیم، اما برش اصرار، آنچه موضوعیت داره تک قطبی و دو قطبی و چند قطبی نیست، محوریت حق. نه، میگم شاید بشن، اسلام نظر نمیده، میگه جامعه هر کدوم از اینا بخواد بشه بشه، ما حاکمیت حقه. حالا حاکمیت در قالب یه قطب، دو قطب، ده قطب یا صد قطب، ما به اون کار نداریم. همه ما به دنیا میام در حالی که چی؟ هر کی گفت انسان بود دستشو بگیره بالا. همه ما به دنیا میام در حالی انسانیم، خب در حالی که در حالی کوالاییم، منظورم فطرته. من خاطرات کجای دلم بذارم؟ به دو شب از شب چهارشنبه یا میگم راضی بشم، همونجوری که بعد بیا اونا رو پیشنهاد کنه از شما. اما بدون داره که انسان واقعا از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت نه شیرین است. چه عجب کامل کردی یه شعر. واسه شما عرضم که فطرت الله علیه، ما همه دنیا داره که مفتوری، همه ما به سمت یه خیلی استعداد، همه ما آقای اینا که خبیث شدن چی؟ اونا هم داشتن، بالفعلش نکردن، در حرکت در مسیر مخالف شرکت کردن، کشتن آدم ها شده برشون تفریح. این وحدت نوع انسان مراحل شوه بینید چی کار میکنه. وحدت نوع انسان مبتنی بر فطرته. همه ما چی داریم؟ فطرت داریم. لذا همه ما تو دو سالگی، چهار سالگی، پنج سالگی از این که وسایل همدیگر رو به ناحق و به زور برداریم حس خوبی، و از این که وسایلمون رو بردارن حس خوبی نداریم. مگه که انقدر ما رو بد تربیت کردن که اصلا اول یه قالطاق ابن قالطاق باشیم. دو، تأثیر نوعیت در تعیین مسیر روح جمعی. خب ما هممون فطرت داریم، هممون هم انسانیم، توی مسیر جمعی هم میخوایم حرکت بکنیم، این ناخودآگاه ما رو به هم شما، ایشون شیرازی، ایشون هم شیرازی، دوتا تبریز قبول میشن، دوتا هم یه دانشگاه، دوتا هم یه رشته، دوتا هم توی یه گروه هم. ناخودآگاه به هم نزدیک میشن. با هم بریم شیراز، با هم برگردیم، با هم تو شیراز تابستون قرار بذاریم درس بخونیم. البته دور از جون شما تابستون درس بخونید. مثلا گفتم آرزو بر جوانان عیب نیست، همونجوری خودی گفتم. ما کی تعلیق میزنه به حرفای من؟ حتی میدونی که شیطنت هم هوش میخوادن، یعنی آدم های خنگ معمولا نمیدونن شوخی بکنن، ولی اون فردی که پالده شیرازه اگه هوشش در این مسیح نانوداروی چیزی به کار میدام همین یه باری از دوش من بکرد بر میداشت. تأثیر نوعیت در مسیر روح جمعی. دو تا آدم هم نوعن، هم سن، هم در حدی که همشهری هم، این در این که حرکت یکسان بکنن مؤثره. ما دقت بکنید معمولا وارد جمع که میشیم یه نگاه میندازیم، دنبال چی میگردیم؟ آشنا، چون احساس نوعیت میکنی بابا. سه، بقای فطرت با بقای انسان. تا ما هستیم فطرت چی؟ هر آدمی بدون نیمت فطرت داره. روح فردی تکیگاه روح جمعیه، به عبارتی تا انسان نباشه جمع درست، این جمع از کیا درست شده؟ از این آدم ها، تک تک اینا مبنای این جمع هست، همه شون هم با هم فطرت دارن. نتیجه ثبات مبنای روح فردی مساویست با ثبات حرکت و هدف جمعی. سادش کنم، هر کی به دنیا میاد به عنوان انسان فطرت داره، فطرت همه آدم ها با هم، با آدم با هم یکیه، مایه فطرت یکیه. وقتی که فطرت آدم‌ها به عنوان اجزای تشکیل دهنده جامعه ثابت بود، میتوان حرکت جمعی جامعه را که متشکل از افراده چیکار کرد؟ به صورت ثابت پیش بینی کرد. انسان‌ها همه فطرت دارن. یک. فطرت همه با هم مایش یکیه. جامعه از کی درست میشه؟ از تک تک افراد. اگر افراد با مبنای ثابتی به نام فطرت در کنار هم قرار میگیرن، میشه توقع داشت با اینکه با توجه به اینکه مبنای روی فردیشون که فطرت باشه ثابته، حرکت جمعیشون هم چی بشه؟ ثابت بشه. یعنی انسان‌ها علارغم تمام تکثرها هدفگیری و سوگیریشون چی باشه؟ ثابت و یکسان، ولی از راه متعدد بخوام بهش برسن. همه آدم‌ها دنبال عدالتن. حتی ممکن اشتباه کنن، اما دنبال عدالتن. کی سوال داشت؟ بله. دقیقاً. یعنی این که اسلام کجا ملیت رو میپذیره؟ یعنی کجا ملیت مشکل نداره؟ عده ای آدم با روح ثابت دنبال یه هدف ثابتن، جمع شدن دور هم. خب این مثل بنیان اساس علت تقواست دیگه. بذارتون تحقیق شدن شد تهران گفتم بودم این که اصلا میگیم اسلام و ملیت اصلا مقایسه اینه که با هم اشتباه، اینا دو مقوله متفاوتن با این تفاوت هم. اما اسلام مخالف معید ملیت در اونجایی که ملیت با انسانیت تعارض نمی، انسان در معنای چیزا به معنای سکولاریسی و معنای دینیش. خب تو مهدویت همینو میگیم که در نهایت مهدویت جوامع به یگانگی میرسن، اما کثرت از بین نمیره، قطب هم لزوماً از بین نمیرن، به یگانگی در هدف و مسیر میرسن، حالا با سبل متفاوت. لعنتی نام سبل هم. بله؟ اکثریتی که مشرکین توشن، نه اکثریت جامعه اسلامی. نه اکثریت مردم دنیا. ببینید دو تا چیزه. یک، مردم در مقام تشخیص اگر منفصل از وحی باشن، یعنی هم کل جامعه بشری حساب کنید، ما هم داخل وحی نباشه، اکثر هم لایعقلون، اکثر هم لایفقهون. اما اگر امام زمان اومد، مردم عدالت که دنبالش بودن رو یافتن، اینجا اکثر هم یعقلون، اکثر هم. بعد ببینیم آیه کدوم موضوع رو ناظر به کدوم جمع با چه ویژگی میگه. غالبا لایعقلون ناظر به کجاست؟ اینجور فهم میکنم من که ناظر به جایی که منقطع از وحی، یعنی به تنهایی و مستقل میکنم. بله. شرطش خیلی توافقی نیست. ببینید ما الان همین کلاس جمع میشیم دوره هم. خب بعد مدتی احساس میکنیم کلاس برای که بمونه باید یک ضوابط و چارچوبایی داشته باشیم، لزوماً به هم نمیگیم. یعنی مثلا من گفتم شما سر کلاس مثلا که میایین مثلا سه تا صندلی رو کنار قرار ندید بگیرین بخوابین، من اینو نگفتم، اما شما این کارو نمیکنید. این چیه؟ این اثر نظارت روح جمعی رو تک تک ماست. خب من مثلا سر کلاس بیام پشتم بکنم به شما رو اون ور حرف بزنم، نگفتین به من، ولی احساس میکنم روح جمعی اجازه این بیادبی رو به من نمیده. لزوماً روح جمعی تابع توافقات نوشته ای نیست، ولی ما چون فطرت داریم، حسن قب ذاتی رو میفهمیم، آموزش اجتماعی رو میبینیم، همین که ما میشیم ارکان جامعه، بدون که کسی بگه 90% چیزی که باید بفهمیم و بدانیم و عمل بکنیم و عمل به تعداد نه، اما به استحکام ربط داره. هر چقدر افراد جامعه تعداد علایق، میزان علایق و عمق علایقشون بیشتر باشه، روح جمعیشون قوی تره، مثل رزمندا در دفاع مقدس. هر چقدر شلتر باشن نه، مثل جوامعی که مثلا جامعه ایران قبل از ورود اسلام روح جمعیش به شدت تضعیف شده. چرا؟ مردم احساس ظلم میکنن. شما ببینید مثلا دیروز دولت ما یه عملکرد درست نشون میده، یه باره روی جمعی چی میشه؟ تقویت. مخالفی میداره تصمیم دولت، اما اگه دقت بکنید یه باره سر جریان سپاه، شما تو مجلس با این هم اختلاف نظر، همه لباس سپاه پوشیدن، این یعنی تو اون موضوع روح جمعی قویه. اما ممکن الان سری بحث سیاسی دیگه صد جور با هم دیگه انتخابات مجلس در پیشه، اونجا طبعا روح جمعی ما نداریم. بخواست نگه هر فردم چند تا روح داره اون موقع. اما وحدت دین، آقا نوع انسان وحدت پیدا میکنه دین چطور؟ دین ان الدین عند الله اسلام. ما در نهایت معتقدیم اولا که از ابتدا میگیم دین فقط اسلامه، آخرم با ثبات حرکت و هدف جمعی به گزارهی میرسیم به نام مهدویت و عدالت خواهی. به همین خاطر آره وحدت دین ان الدین عند الله الاسلام، جز تسلیم در مقابل خدا ما دین دیگری نه. انسان ها از این جهت یگانگی دارن که به چیزی جز تسلیم در مقابل موجود لا یزال لا یتناهی ازلی و ابدی تن نمیدن. میشه انحراف ایجاد کرد آدم ها به سنگ هم تن بدن؟ آره، ولی همون آدم ها اول به سنگ تن میدادن، اینو چی میدونستن؟ نماینده خدا میدونستن. بعدم اگر او رو خدا میدونن باز معتقدن این قدرتی داره که اونا ندارن، یعنی همه به این معتقدن که خدا زورش باید از ما بیشتر باشه. ما میگیم نوع انسان به واسطه بقای فطرت به یک سمت خواهد رفت که اون مهدویت و عدالت خواهیه، یعنی حرکت جمعی بشر به سمت عدالت خواهد بود. دینم واحده، در مقابل یک عده حرف ما رو قبول ندارن. اونا معتقدن چیه؟ معتقدن که یگانگی معنا باید چندگانگی باشد و چندگانگی بماند و خواهد ماند و نمیشود که از بین برود. اینا هم برای مبناشون چی میارن؟ آیه قرآن، یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را زن و مرد آفریدیم و جعلناکم شعوبا، ما شما را چی قرار دادیم؟ گروه هایی، ملت هایی، فرقه هایی، قبایلی و قبائل لتعارفو که مثلا چنین چنان بشه. ادعا رو دقت کنید، ما بالا گفتیم که معتقدیم به وحدت نوع انسان و وحدت دین، کثرت و سلیقه و اینا به جای خود، دین واحد است، نوع انسان هم واحد است. تا اینجا معلومه؟ در نقطه مقابل ما یه عده این آیه رو میارن، میگن ببینید ما یا مردیم یا زنیم، این از بین میره؟ نه دیگه، تا قیام اگه عده مردن یه عده زنیم. خب میگن این هست، این موضوع ثابتی که تغییر نمی کنه رو خداوند گفته من ذکرین و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل. وقتی شعوب و قبائل رو کنار ذکر و انثی آورده یعنی چی؟ یعنی تفاوت قبائل و نژادها رو و ملیتها رو همونقدر به رسمیت شناخته که تفاوت زن و مرد به رسمیت شناخته. این یعنی چی؟ یعنی اصالت چندگانگی. یه بار دیگه بگم خوب حواس اومد. ما معتقدیم که جوامع به سمت یگانگی میرن، خب و یگانه هم نوع انسان هم دین. مردم در مقابل یه چیز کوتاه میان، اون اینه که خدا بعد از اونو قوی تر بشه. حالا اگه مصداق اشتباه کردن بذارید کنار، یادتون میگن نه، جوامع به سمت یگانگی حرکت نمیکنن و باید چندگانه باشن. ما نمیگیم باید، ما میگیم جوامع یگانه ممکن یه قطبی باشن چند قطب. اینا میگن باید چندگانه باشن. چرا؟ چون خدا در این آیه گفته شما رو مرد و زن آفریدیم و شما رو شعوب و قبائل قرار دادیم. همونقدر که زن و مرد بودن ثابت و غیر قابل تغییره و ضروری و قطعیه، شعوب و قبائل هم چیه؟ قطعی و ثابته. پس حتما باید الهی آمر قیابه این شعوب و قبائل باشن، نمیشه اینا با هم اتفاق بشن. صورت مسئله شونو میگیریم؟ بله؟ اشکال نداره. مهدویت میاد، اینا میگن شعوب و قبائل میماند، میگیم آقا اگه مهدویت بیاد که یگانگی جوامع برای هدف واحد قطعیه، که اینا مخالفن با نظر ما. بله ببینید، جامعه که قطبای مختلف دارن سر اصل موضوع و هدف خلقت با هم چیه؟ یکیه، قطبا مختلفه، اما ولی جامعه چندگانه اهداف متفاوت دارن. دعوا اینجاست، این مبنای ایناست با این آیه. ما 5 تا حرف می‌خوایم بزنیم تا حرف اینا رد شه. نه ما به اینا میگیم که برداشت شما با مهدویت مخالف خواهد بود، نظر اینا رو رد میکنیم خب و میگیم نظر مهدویت الان اشکال چیه دقیقا؟ این که چی؟ نه ببینید از وحدت نوع انسان ما میگیم مبنای روی فردی ثابته، فطرت ما ثابته درسته؟ فطرت ثابت ما عدالت خواه هست نه؟ خب فطرت ثابت عدالت خواه من، فطرت ثابت عدالت خواه شما، ایشون 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 و همه مردم عالم، این مبنای ثابت عدالت خواهی فردی ما در کنار هم که قرار میگیره یه حرکت جمعی ایجاد میکنه درسته؟ بله. اون حرکت جمعی اختصاصش چیه؟ پدیده است به نام مهدویت، یعنی به اوج رسیدن عدالت خواهی. این معلومه؟ پس ما عدالت خواهی و مهدویت رو از ثبات حرکت عدالت جمعی در آوردیم، گفتیم این دین تهش اونه، نه که از این در بیاریم اینا. تا اینجا معلوم؟ خب شما سوال داریم؟ بگیم. اما این طرف اینا یه تعبیری از یه آیه از قرآن در مورد چندگانگی جوامع میکنن که ما در نهایت میخوام بگیم که این حرف شما با مهدویت هم جور در نمیاد. حالا ردش خواهیم کرد. بگین شما. حالا الان ببینیم نقدا رو بگیم ببین یک بفهمید
نظر مخالف که با آیه قرآن نظر مخالفش مطرح میکنن چه
مثلا فرد مد نظر نیستن، مثلا میگیم یه آدمهایی این تو حرفای بعضی از آقایون برخی تفاسیر رو اینا پیدا میشه، یه مثل این نظری که مثلا کانت نظر اطلاق اخلاق میده این شکلی نیست، نظری است که برخی رو پراکنده تو آیات روایت بهش اشاره کردن،
یعنی اعتقاد به مهدویت دارن
آره. این که میفرمایید ببینید شاید متعری الان اگه دقت بکنید حتی نقدایی که میگیم ممکنه نقد بگیم شاید متعری نگفته باشه، خب یه حرف ممکنه یه آثاری داشته باشه، شما این حرفو میزنی اثرش اینه، ولی اینکه بگی من اینو نمیخوام، ما میگیم این حرف اگر به معنای مخالفت با یگانگی وحدت نوع انسان و وحدت دین بشه با مهدویت تعارض میکنه. چرا شعلن میگی؟ یک اینجا میگه که شعوب و قبائل باید بمانند و اینقدر قطعیان که انهو مذکر و مؤنث بودن قطعیه. این معلومه؟ بله. ما اینو قبول نداریم. ما این مقدار برای شعبه و قبیله و ملیت یا به عبارتی اجتماع اصالت قائل، ما قائل اصالت فرد و جامعه، با این حرف به شدت قش میکنیم به چه سمتی؟ به سمت اصالت جامعه. شعوب و قبائل اصالتی از سنخ مذکر و مؤنث ندارم که قطعی و لایتخلف و دائمی و مستمر رو ضروری باشن، شاید باشن شاید نباشن. اگر که با این شدت شما بگی یعنی اعتقاد پیدا کردی به اصالت جامعه که خیلی جا با معارف دینی قابل جمع نیست. ایراد اول معلومه؟ اعتقاد به اصالت و قطعیت و دوام همیشگی شعوب و قبائل در همه دوران ها به معنای اعتقاد به اصالت جامعه است که ما اینو قبول نداریم. معلومه؟ اشکال نداره. اختلاف فرهنگی به این معنا که یه قبیله هر اتفاقی میفته همین حقیقتو داره. شما نگاه کنید به ایران. یه تمدن باستانی بسیار گردن کلوف. به جهت دیوان سالاری ما بی‌نظیریم دیگه، مثلا 4000 سال پیش ما خارق العاده بودیم. این تمدن وقتی که اسلام واردش میشه جایگاه این ملیت ایرانی و شعبه و قبیله‌ای بودنش چقدر حفظ میشه؟ زبانش حفظ میکنه. خب برخی گزاره فرهنگی برخی همه رو نمیره. خدمتی به فرهنگ مهاجم میکنه که هیچ فرهنگی به هیچ مهاجمی نکرده. ما میگیم خب الان چه اتفاقی افتاد؟ این جرناکم شعوبن و قبیله، یعنی باید ایرانی هم گفتن به اسلام مرزهای ما رو عوض نکنید، مرزهای ارزشاتون رو بدید ما بررسی کنیم. این شکلی بود؟ یه شعبه ای چی؟ نه 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 میزانه
نه کاملا جهان وطنی شد اسلام دیگه. یعنی ایرانی ها اگه قوم قبیله سر جاش بود، این همه علمای ایرانی میشدن علمای نحو، یعنی فارسی زبونه کتابای عربی می نوشتن که عربا هم ننوشتن. این یعنی چی؟ یعنی خاصیت شعبه ما تو اسلام حل شد. اصالت من نمیگم از بین بره، اینا میگن بمونه. دقت برزن بکنید، دعوا سر اینا میگن باید بماند و میماند، من میگم بین قرصینه، شاید بمونه شاید نمونه. من نمیگم حتما از بین بره، ولی میگم ما نمونه‌ای نشون میدیم که وقتی یک فرهنگ جدید اومد اینا همراه شدن، اصلا وا دادن جلوش. این نشون دهنده اینه که شعبه و قبیله اصالت و موضوعیت قطعی نداره، شاید کلا بمونه، شاید بخشی بمونه، شاید هیچیش نمونه. دو، انحصار مذهب به حوزه عقیده و اختصاص شخصیت به ملیت. این نظر که تفسیر میشه، گاهی اوقات میبینیم که شخصیت افراد ذیل شعبه و قبیله تعریف میشه. عنایت کنید، یعنی در قالب قبیله و ملیت شخصیت فرد رو شکل میدن. یکی از چیزایی که ذیل شخصیتش میاد مذهبه، که انهو مذهب هم داره میره زیر شاخه شعبه و قبیله. یعنی این ملیت با این مذهب تعریف میشن، شخصیت افراد ذیل ملیتشونه، از جمله مذهبشون که ذیل ملیتشونه. ما اینو میپذیریم؟ یعنی آیا ما قائل به این هستیم که ملیت شعبه و قبیله است که شخصیت ما و در نتیجه مذهب ما رو؟ اصلا ما این رو نفی جهانبینی دینی میدونیم. اقتضای جهانبینی دینی چیه؟ جامعیت مذهب، شخصیت، هستان. ما معتقدیم به جهانبینی دینی، یه شناخت کامل از هستا و نیستای عالم با نگاه دینی، بعدم تولید ایدئولوژی بر اساس این هستا و نیستا که بایدها و نبایدها باشن. ما قائل به اینیم. این که قبیله و شعبه و ملیت بخوان شخصیت و مذهب ما رو تحت شعاع خودشون قرار بدن، مطلقا ما این رو قبول نداریم. ما منکر تأثیر ملیت بر شخصیت نیستیم، منکر تأثیر ملیت بر مذهب هم نیستیم، اما از این ورش رو قبول نداریم. ملیت ایرانی یه ملیت خوشگل بود، گل خوبی داشت. لذا وقتی اسلامو گرفت، تأثیر این ملیت این بود که این دین رو درست گرفت، خوب گرفت، خوب رشدش داد، خوب حفظش کرد. اما این که ملیت ایرانی کلا اقتضا دارد که بپذیرد و کلن اقتضا دارد که نپذیرد، نخیر، ملیت اقتضا نداره. اگر شما شخصیت و مذهب افراد رو ذیل ملیت و شعبه و قبیله تعریف کردید، اصلا ما اینو قبول نداریم. این اصالت قطعی لایتخلف را به ملیت و قبیله و شعبه دادن آثارش میشه اینا. سه، عدم دلالت آیه بر آفرینش از دو جنس. آیه چی میگه؟ دلالت ها رو ببینیم. یک، رابطه نسلی همه انسان ها با یک پدر و مادر. میخواد بگه همه ما از یک پدر و مادر بودیم، آدم و حوا. یک، دو، شما همه از یه جنسی، زن مرد، گلتون یه چیزه، خیلی بر هم دیگه فخر. اصلا آیه دلالت بر این که ما شما رو مذکر و مؤنث آفریدیم نداره. نتیجه گیری اول اینا رو یه بار مرور بکنیم. آره، اینا میگن خدا میگه من شما رو یا مذکر قرار دادم یا مؤنث. مذکر و مؤنث بودن یک امر قطعی است، پس قبائل و شعبه هم قطعی است. میگیم اصلا آیه اینو نگفته که من شما رو مذکر و مؤنث آفریدم، من ذکر و انثا، یا معناش اینه که همه از یه پدر مادرید، یا معناش اینه که همه از یه جنسید، بالاخره یا مذکر یا مؤنث. به همدیگه خیلی تکبر نکن. اصلا ذکر و انثا اون معنا نیست که بعد شما قبیله و شعبه هم با همون معنا بکنی. از آن میگیرید؟ اینم ایراد سوم. چهار، اینا میگن که وجعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما رو قبائل قرار دادیم تا به وسیله این که من قبیله الفم شما قبیله به، همدیگر رو بازشناسی کنیم. اصلا آیه اینو نمیگه. آیه نگفته وجعلناکم شعوبا و قبائل لیتعارفو. آیه اون لیتعارفو یعنی این قبیله اون قبیله، ما چون دو قبیله ایم از باب تفاوت دو قبیله همدیگر رو باز بشناسیم. نه، میگه وجعلناکم شعوبا و قبائل لیتعارفو. تعارفو یعنی خود را بازشناسی. نه اینکه همدیگر رو بازشناسی بکنید. یعنی شما نشین قبیله الف ما بشین قبیله به اونا قبیله جیم که از تفاوت‌های قبایل با هم دیگه مشخص بشه که ما همدیگر رو بازشناسی بکنیم. نه، میگه لتعارفو، یعنی خودتون رو بازشناسی بکنید. پس اصلا وجود قبیله اینجا موضوعیت نداره. پنج چی شده؟ چهارمی رو ببینید. اینا میگن قبائل و شعوب باید باشن تا انسان ها چیکار کنن؟ به شناخت و شناسایی برسن. یعنی شما اون قبیله این ما از تفاوت های قبیله اون با قبیله شما من به چی میرسم؟ به شناخت میرسم. میگیم اگر قرآن میخواست بگه به واسطه قبائل متفاوت یک دیگر را شناسایی بکنید و قبیله عامل شناخت انسان ها نسبت به هم بود، آیه باید میگفت لیتعارفو، یعنی به وسیله قبایل یکدیگر را بازشناسی بکنید. اما آیه گفته لتعارفو، تعارفو اینو خودشناسی، خودتون رو بشناسید. برای شناخت خود قبیله بود بود نبود؟ پس اصلا به خاطر که اشاره کرده به یه امری که شما انسان ها بعد از اینکه خلق شدین به گروه مختلفی تقسیم میشین، شرح حال ما رو داده، نخواست از این اینو در بیاره که این اصالت داره و حتما باید اینجوری باشین. برداشت غلطیه. من که دیگه چیزی نگفتم، خودتون توقف کردیم. بفهمتون خب الان
رفتش چیه به قبلهایی؟
ببینید میگه ما شما رو آفریدیم و شما رو گروه های مختلف قبلیم تا خودتون رو بشناسید. این خودتون رو بشناسید به قبیله ربط داره یا به اینکه ما شما رو خلق کردیم؟ اگه به قبیله باید ربط داشته باید میگم لیتعارفو، وقتی نگفته یعنی به اینکه شما رو خلق کردیم ربط داره. تمام شده رفت. شما میخواید رفتش بدی به قبائل، باید دلیل بیارید. دلیل نداری پس حرف ما. بله؟ هدف چیه؟ هدف خودشناسیه دیگه. اگه تو بدون دست فرمودی هدف خودشناسیه. ما برای خودشناسی باید حتما قبیله قبیله بشیم. یعنی من باید شما جز قبیله فلان این که به خودم شناخت بده، من باید خودم رو بشناسم فارغ از اینکه در چه قبیله هستم. بله الانسان علی نفسه بصیره. بفرمایید. درست.
این از لوازم معرفت قرار داده، یعنی معرفت اجتماعی داره دیگه. یعنی خودآگاهی اجتماعی همون نکته‌ای که شریعت میگه اساسی آیه هم داره میگه ما می‌خوام به خودشناسی اجتماعی برسیم. از لوازمش خود این تفاوت جنسیت و تفاوت شعوب مردمه. این منافات نداره.
چرا؟ منافاتش اینه که اگر شما خودشناسی اجتماعی به قول شما رو وابسته کردید به این گزاره ها، یعنی اگر شعوب نباشه خودشناسی اجتماعی اتفاق نمیفته. درست؟ سوال این، دقت کنید، نه بس اینه، آیا خودشناسی منوط به وجود قبیله است به این معنا که اگر نباشد خودشناسی اتفاق نمیفتد؟ من سوالم اینه، ایرانی های ملیت بودن، خودشناسی اجتماعیشون چقدر بود؟ وقتی فرهنگ اسلامی وارد شد و در واقع شعوب و قبائل اینها اصلا پاشید، کدوم خودشناسی اجتماعیشون بیشتر قبلش و بعدش؟ این یعنی من حرف شما نمیخوام نفی کنم، میخوام ایج دیگه وارد میشم. ما میگیم خودشناسی اجتماعی با استفاده از قبائل هم میشود، اما اصالت دادن به قبیله و شعبه برای خودشناسی اجتماعی و انکار خودشناسی اجتماعی بدون وجود اینها نیازمند دلیله. از این آیه که در نمیاد بماند، اتفاقا عبارات آیه خلاف این رو اثبات میکنن. یعنی من نمیخوام حرف شما رد کنم، میخوام انحصارش رو بشکنم. بفرمایید. هیچ اشکال نداره. برای هیچ اشکال نداره. هیچ اشکال نداره.
اگه اینطوری باشه دعوا حل میشه.
نه.
یعنی ما مثلا ظاهرا تو علیوزم قرآن هست مثلا خام اینطوری تعبیر کنم، ولی هست به قرینه لفظی مثلا صورت گرفته.
نه. هست خلاف اصله. هست مجاز خلاف اصله. یعنی شما بگید چیزی محذوفه بعد قرینه بیاد. اصل بر عدم هسته. باشه نه. صرف واو که نمیتونه اصل اثبات کنه. ببینید دو جمله اولتونو بگیرم. آقا بگیم یه ساعت فرد اینم جامعه
بار قبوله.
دعوا اصلا اینجا نیست. دعوا اینه اون میگه شعوب و قبائل اصالت داره. یعنی اگر ملیت نباشد شناخت ایجاد نمیشود. من میگم بدون ملیت شناخت ایجاد میشود با ملیت. اون میگه نه. من میگم حرف تو درسته تمام واقعیت. اون میگه حرف تو غلطه. دعوا را سمت من بیای. ما میگیم برای خودشناسی فردی و اجتماعی ملیت ممد است، کمک کننده است، اما اصیل نیست. تمام مثلا بله از این آیه اگه برداشت این میشه این آیه به شعوب و قبایل اشاره کرده، از شعوب و قبایل برای خودشناسی استفاده کنید، میگم خیلی خوب موافقم استفاده میکنید. طرف یه پله میاد جلوتر میگه فقط اینه، میگیم نه ببین از این میشه استفاده کرد اما انحصار موضوع در اینو قبول نمیکنه. نقطه پنجم تضاد این برداشت با نظریه مهدویت و یگانگی ناشی از آن. آقا امام زمان که میاد چیکار میکنه؟ به همه میگه به یه زبان صحبت کنیم، همه یه جور لباس بپوشیم، همه یه جور حرف بزنیم، همه یه جور سنت، این کارو میکنه؟ نه. ولی امام زمان یه چیز میگه، اون اینه که همه فرهنگ ها زیر یه لوا قرار میگیرن، یگانگی فرهنگی به سمت عدالت و توحید. این که قطعیه. شعوب و قبائل در مقابل این یگانگی جایگاهشون کجاست؟ یا بعد کسی که اینو گفتن کوتابیان بگن نه، یعنی شعوب و قبائل هم زیل این میگنیدن. اگر بگن نه نظر مهدویت رو دارن نقض میکنن، چون مهدویت نتیجهش یگانگیه. فرهنگ هر ملتی بگیم که آقا دائمیست و هیچ کاری به دین نداره، این نه. ملت ها فرهنگ های مختلف دارن، یه چیزی به نام مهدویت میاد بسد، هر فرهنگی مشترکاتش با مهدویت رو میاره بسد، همه به سمت حرکت میکنن. حالا به این سمت داریم حرکت میکنیم، اینا یه جور لباس پوشتن، اینا یه جور حرف میزنن، اینا یه جور سنت دارن، اینا یه جور رفتار میکنن، سلیقه اینا یه جوریه، ولی همه دارن به همه جوامع یگانه میشن برای تحقق یه هدف به نام عدالت. اگر شما برای شعوب و قبائل اصالتی قائل بشید به این معنا که امام زمان هم که میاد اینا اصالت خودشون رو دارن، اصالت شدن یعنی چی؟ فرهنگشون رو دارن بسیار خوب، زبانشون دارن بسیار خوب، لباس، همه دو در مسیر یگانگی حرکت میکنن یا نه؟ معلوم نیست. اگه بگیم معلوم، مهدویت رو زدی، چون اونجا اینه که همه عالم پر از قسط و عدل میشه، چجور میشه شعبه و قبیله باشن که مسیر دیگر انتخاب بکنن؟ پس همه تو این مسیر هستن، تفاوت ها و کثرت ها و تنوع هم سر جای خودشیه محفوظه. بله چی نداریم؟ چرا داریم؟ جوامع، افراد نه، اختیار آدم از بین نه. بله ما اصلا اینو نگفتیم، هر دو فرد اصالت دارم. اصالت جامعه اینه که بعضی وقتا ما برای جامعه در تلاقی با فرد اهمیت قائل میشیم و نظر جامعه، منفعت جامعه و خاص جامعه و خاص فرد ترجیح میدیم. اشکال نداره، مستقل دیگه. یه جامعه به نام جامعه تهران، منم غلامی هستم، الان بین من و جامعه تهران یه اختلافی شده، چیکار میکنی شما؟ من رو به نفع جامعه تهران اثر را برمیده. این میشه اصالت جامعه. یعنی این روح جمعی یک هویتی پیدا کرده. گاهی اوقات ممکنه یه فرد به خاطر این فدا بشه.